رفتن و این ایله احساس کار کرد.
ای وای
نگاهم اینجوریه متولی
خدا حفظت کن.
عاشق هنرم و به هر حال ما برای نسل آینده این هویت باید بمونه. گویش
درود باشه
موسیقی محلی و خود حضرت عالی استادی
حتی
اون ارکسترهای بزرگ و ارکستر سنتی موسیقی ما که دارن بچه ها میبندن تمام اساتید همه برگرفته از موسیقی نوای ایران.
خدا حفظتون بکنه و این نکته که شما گفتین قابل توجه مسئولین محترم اداره ارشاد یاسوج یا آقا به فکر این باشید که یک استدیوی حرفه‌ای موسیقی در شهری و در استانی که انقدر هنر موسیقی نواحی و محلی درش پررنگه و انقدر پرشوره و انقدر جذاب تأمین بکنید. حالا چطور و چگونه شدی که شما میدونید این همه سازمان و ارگان و نهاد و اداره در یک شهرستان اگر نتونن هزینه ساخت و تجهیز یک استدیوی موسیقی حرفه‌ای رو تأمین بکنن دیگه باید شک کرد به بعضی از مسائل. آره. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
چرا کورش بره ماشینشو بفروشه
و چقدر حیف
ماشین...
یا هنرمند
آره.
هنرش رو بذاره و بعد خودش هزینه بکنه برای انتشار هنرش. این اتفاق
کورش
کورش جان
جونم از
استاد رزوانفر
من شاگرد خاک پای هر
شما تاج سری شما عزیز دلی ببین. آقا ما میخوایم یکی از کاراشو بشنویم.
آره الان داریم موقع خداحافظی بخونم.
الان همینو میخوام بگم ما یکی از کاراشو انتخاب کردیم به نام جشن گل که پخش کنیم.
جشن ایل
جشن ایل
جشن ایل
یعنی در واقع عروسی ایل.
آقا به من اشتباه گفتن من معذرت میخوام. اشتباه به من
گفتن اشکال
نداره. از همین کار یه تیکه برامون زنده میخونین یا یه کار دیگه میخونی برامون؟
هر چیز دستور بدین.
هر چی شما ده. الان امروز شما میزبانی ما مهمانی ما با.
آره
هر دو یه استاد بزرگی کنارت انتخاب بفرمون دستور اجرا کن.
آره من خواهش میکنم هر کدومش میخونی ماشینت نفروش چه من ناراحت شدم.
نمیشه باور کن اصلا نمیشه. آدم هنرمند میدونه که نمیتونه گدایی بکنه. هنرمند باید پشتوانه داشته باشه.
آره همین جشن ایله بخون که من از
این مبارک چلو مبارک تو بارش تو مال دینه میلادی خکش تو یاد تدلگ مخمر کنه یه پیله کش تو بچی از این کاری که بعد
آقای رضوان فر خدا نگه دارت.
خدا فیض
چون ستاره بارون عزیزم.
یا علی
یا
چارقن سرخ لاکیش شیگل پیچه کشم موقع ریگ و شونش بوشه به خانه کشم صوبن کود ناو و شویل به دشت کشم.
رادیو نمایش استودیو 8 آقا سوال چی بود؟
سوال این بود اگر شما هنر بازیگر بودین چند تون چکار؟
نه قرار بود بگن اگه من بازیگر بودم بقیهش رو تکمیل کنم. 30275
اگه من بازیگر بودم
بقیهش رو تکمیل کنم. 33 91 41 42.
سلام و درود خیلی خدمت شنوندگان عزیز. اولا نایب وزیر همتون هستم همین الان در داخل حرم آقا علی بن موسی رضا علیه السلام. اما راجع به موضوع برنامه، اگر میخواستم فیلمی رو بازی کنم و به عنوان نقش بازیگر اون نقش باشم، سعی میکردم نقش غلام ابا عبدالله حسین علیه السلام رو بازی کنم و امیدوارم که واقعا به قول امام حسین علیه السلام من رو بپذیره. متشکرم. محمد رضا فرومدی از حرم آقا امام رضا علیه السلام.
آقا قبول بشه زیارته، دم شما هم گرم. محمد حسین وطنی گفته با سلام، اگه من بازیگر بودم نقش زاغ بازی میکردم، یک پدری از اون روبا در میآوردم که جناب آذری کیف کنه.
مبارک 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 مبارک.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم بگم در موضوع برنامه‌تون، من اگه بازیگر بودم دوست داشتم یه نقش کمدی بازی کنم که واقعا بتونم دل تمام شهروندان محمدزنان عزیزم رو شاد کنم، در نقش مثل آقای مرحوم فیروز برجستانی و آقای آتیلا باستیانی یا آقای که اکبر عبدی. اینا واقعا چون همیشه دل ملت شاد میکردن یا شاد میکنن و همیشه روی آنه مثلا خدا بیامرزشونه که رفتگان هستن و مثل آقای اکبر عبدی انشالله همیشه زنده باشن. از برنامه خودتون تشکر میکنم. بند فرشاد بهمنی هستم، فاضل خدمتکاری از شیراز. تا خودتون و خدا نگهدار.
آقا زنده باشی، دست شما درد نکنه، اینقدر زحمت میکشی. من خودم کارگرتم، من خودم نوکرتم، من خودم کوچیکیتم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خصوصا آقای دکتر آذری و آقای عبیدی محمد علی تقی اون عزیزان.
آفرین. آرزو به دلم مونده بود یکی به هم بگه دکتر دمت گر، عنوان عبیدی رو ورداشتی دادی به من، دمت گر.
مال شماست اصلا، مال شماست،
مال دکتر حبیبی. دکتر
حبیبی ما نوکر شماییم، همینجور میکشیم این برم
دکتر حبیبی. قربون.
یه هنرمند دیگه اومده مهمون ماست.
آره بابا لازم داریم
بزنیم. آره
آره بگو چی هست.
منطقه این هنرمند یه مستند سازه،
آها.
یه کارگردان مستنده.
من یه مستند ساز میشناسم که از من فیلم مستند گرفت به نام آقای ابوالفضل توکلی، مال مستند شبکه مستند هم هست،
خدا حفظش کنه. آره. ولی الان هم یه مستند ساز داریم که اتفاقا جایزه گرفته در جشنواره سینما حقیقت. آقای مهدی شاه محمدی سلام، شبت بخیر، خیلی خوش آمدی استودیو 8.
سلام، عرض ادب آقای دکتر عبیری، آقای دکتر آذری.
چاکرم،
خیلی خوش اومدی.
من دکتر اضافه کردم که انشالله
کار خوب کرد.
یه دکتر من شد آقای دکتر آذری، من شدم دکتر آذری، ویزیتم هم 2000 تومنه.
یا ابوالفضل،
هر چی میخواد بفرما.
آقا من مریض اول، مریض عشق تو هست، اولین مریض آقای آذری منم. آقای دکتر
از منشی من خانم فرهادیان،
فرهادیان امشب باز عوض شد.
فرهاد
آبادی،
فرهاد آبادی باید وقت بگیری بعد بیایی.
خانم فرهاد آبادی یه وقت بده، من مریض عشق تو هستم، دوا نمیخواهم، تو درد داده ایم، من شفا نمیخواهم.
من اصلا مریضی زده من مریضی مثل تو نمیخواهم.
آقای شاه محمدی خوبی؟
سلامت باشین.
خوش اومدین به استودیو 8. من در کنار استاد منوچهر آذری با افتخار میزبان شماییم.
بابا این همه مردم گفتن دکتر آذری، باز تو قاطی
شد. استاد دکتر آذری. من اگه به من باشه میگم پروفسور آذری.
من نوکرتم.
به جدم.
عبیری جان نمیری. عبیری نمیری.
قربونت برم. آقا مبارک باشین انشالله.
سلامت باشین. البته من این یه شکلی مواجه شد که دوستان تصور اشتباهی داشته باشن. من چند سالی هستش که کار مستند انجام میدم، مستندهای زیادی هم ساختم، اما اتفاقا سال گذشته فیلم سینمایی مجنون
بله
در جشنواره فیلم فجر که الانم در آستانه 42مین دورش هستیم.
بله.
سال گذشته جشنواره فیلم مجنون فیلم بهترین فیلم در واقع جایزه بهترین فیلم رو گرفت، 4 سیمرغ گرفت، 14 تا نامزدی داشت.
آفرین.
رکورددار بود و در واقع اولین تجربه کار داستانی من بود.
آفرین.
و افتخارم این بود که در مورد زندگی شهید مهدی زین‌الدین.
آفرین به شما، آفرین به شما.
ببین
از اونجایی که حالا من احساسم بر اینه، شما تصحیحش بکن، من احساس میکنم مستندسازی یه خورده در حوزه فیلمسازی و سینما مهجوره یا مظلومه. به همین دلیل
مظلومه که چرس کنم مقبوله.
معلومه خیلی موافقی با من. آقا من شام دیگه جایی نمیرم، مستقیم میام خدمتت.
سلامت باشی. اصلا من اینجوری به شما بگم جناب عبیری،
جان دلم،
من احساس میکنم که مدیرای فرهنگی ما در زمینه مستند الان چند سالیه،
بله،
دقیق تر اگه بگم 1397 که یه همایه بحران اقتصادی جدی شروع شد.
بله.
بحران اخیر.
بله.
از 1397 به این طرف در واقع کمر بستن که سینمای مستند رو نابود کنن. منم اتفاقا چند ماه پیش یه پیشنهادی به رفقای مستندساز دادم، گفتم آقا دست جمعی کلن این معقوله مستند رو کنار بگذاریم و هیچ فیلم مستند ایرانی دیگه تولید نشه، که دوستان یادشون بیاد که سینمای مستند ما افتخار سینما بود در دنیا و در جهان سینمای ایران رو به سینمای مستند میشناختن.
بله.
و متاسفانه به خاطر عملکرد ضعیف و اشتباه سیاست گذاری در زمینه فیلم مستند باعث شده که یک شرایط بسیار بدی پیدا کنه در سالهای اخیر.
بله.
و خیلی تأسف باره، چون من میتونم براتون الان بالای 20 اسم مستندساز درجه یک نام ببرم.
بله.
که الان در تاکسی‌های اینترنتی مشغولن، خیلی اوضاعشون خوب باشه، مثلا برادرشون مثلا فست‌فود داشته باشه، رفتن کنار برادرشون وایسادن دارن کار اقتصادی میکنن. خیلی واقعا متاسفم به خاطر شرایطی که الان سینمای مستند دچار شده. در حالی که ما به گواه آمار خانه سینما در سالهای 96-95 بیش از 90% از جوایز بین المللی سینما ایران مال سینمای مستند بود. چون پاتون از ایران بیرون بگذارید بگیم که سینما، مثلا یه مخاطب سینما پیدا کنید، بگیم من از ایران اومدم، بری خوشحال میشه، لایکشو نشون میده، میگه که سینما وریته، یعنی سینما حقیقت، یعنی جشنواره فیلم مستند.
آفرین.
و این اعتبار سینمای مستند به دست آورده. اما متاسفانه میگم که دوستان دست به دست هم دارن نابودش میکنن.
آقا راجع به این مستند درخشانت هم یه صحبتی بکنیم، 18000 پا که جایزه گرفته، دیپلم افتخار گرفته و و و در جشنواره مستند شبکه مستند جایزه گرفته. میگی که از کجا ایده شکل گرفت و اصلا ماجراش چیه؟
سال 96 بالاخره انحصار حضور مستندسازها در عراق و سوریه از یک نهاد برداشته شد و یک کمی عمومیت پیدا کرد. من تونستم حاضر بشم توی سوریه، با سوژه آشنا شدم که در واقع برای شیعه های محاصره شده توی استان ادلب، دو تا شهر، یک استان رو کلن مسلحین گرفته بودن و دو تا شهر رفته بود تو محاصره کامل.
بله.
فوئه و کفریا که حتما اسمش.
بله، بله 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 بله.
این دو تا شهر بخشی از مردم تونسته بودن از شهر خارج بشن، اما 18-19000 نفر آدم توی محاصره گیر افتاده بودن.
بله.
و هم 5 سال در محاصره بودن. در طول این 5 سال میتونم افتخار کنم به این مسئله که برای اولین بار مثلا من یه حرکتی دیدم که فقط و فقط برای اون مسئله انسان دوستانه ماجرا بود که اتفاق میافتاد. و 5 سال هر روز 3 تا هواپیما باریزی هوایی میکردن، غذا، دارو، سوخت ارسال میشد از طریق آسمون با چتر.
بله.
و کار بسیار سخت و عجیبی بود. و فیلم من در مورد این باریزی هوایی و داستانی که توی اون دوتا شهر توی محاصره اتفاق می افتاد و اون 18,000 نفری که توی محاصره بودن و یه شرایط عجیبی داشت دیگه. حالا شرایط ضبط این مستند
ساختش هم تو اون شرایط خیلی کار سخته،
خیلی مشکله. دکتر جان
من یه کوچولوشو عرض کنم خدمتتون، موقعی که ما با هواپیما سی الا 31 یا 2 صورتی پرواز با هواپیماهای 330 توی آسمون ادلب داشتیم، موقعی که در هواپیما باز میشد که باریزی انجام بشه،
بله،
اکسیژن وجود نداشت، فشار هوا به شدت، چون ما آموزش ندیده بودیم دیگه به عنوان بله، مستند، فشار هوا به شدت آزاردهنده بود و عذرخواهی میکنم حالت تهوع سرگیجه عجیب غریب به خاطر نبود اکسیژن ما خیلی اذیت میکرد.
بله.
دمای هوا منفی 30 درجه بود و توی این شرایط تازه داعش از پایین به سمت هواپیما شلیک میکرد.
عجب.
توی این شرایط ما تازه باید فیلم برداری میکردیم، کار میکردیم، تازه کار ما از این نقطه آغاز میشد. این کار توی شرایط بحران که اساسا خیلی سخته، به خصوص وقتی که شما مستندساز باشید، با امر واقع طرف باشید و بخواید این امر واقع رو با صداقت دراماتیزه کنید برای مخاطب. و قصه 18,000 پا قصه مقاومت مردم فوق کفریا توی اون شرایط خیلی سخته.
بله.
و اینکه با این باریزی های هوایی اینا تونستند در واقع مقاومت کنن، زنده بمونن تا سال 2018 که تبادل اتفاق افتاد، آخرین تبادل ها اتفاق افتاد و همه مردم تونستن سالم از محاصره خارج بشن.
درود بر شما. کار جدید چی داری مستند؟ ایده جدید، طرح جدید،
کار بعد از 18,000 پا میگم مال سال ما، سال 96 و 97 فیلم برداری کردیم و اولین نمایشش سال 99.
نه نه نه، الان سال 403 چه کاری داری؟
به خاطر همین بعد از اون ما چند فیلم مستند داشتیم که اتفاقا جایزه بهترین فیلم جشنواره سینما حقیقت رو گرفت، جایزه ویژه هیئت داوران سینما حقیقت رو گرفت، کاندید بود در فجر، کاندید بود در خانه سینما، توی جشنواره فیلم فستیوال مسکو، توی کراکوف جایزه گرفتن.
بله.
الان هم یه فیلم داریم به اسم آگیرا.
بله.
به گویش کرمانی اگر اشتباه نکنم به معنای تنها.
بله.
میشه و راجع به یک جوون 18 ساله‌ایه که، یعنی اون موقع که ما کارو شروع کردیم 18 سالش بود، 18 سالگی تازه متوجه میشه که فرزند اون خانواده که بزرگش کردن نیست.
بله.
و حالا خیلی قصه عجیب غریبی داره که این مسیری رو طی میکنه تا بتونه خانواده‌اش رو پیدا کنه و آخرین جلسه ضبطش ماه آینده اتفاق میفته و سال دیگه در جشنواره سینما حقیقت انشالله حضور داره.
انشالله. چقدر عالی، چقدر عالی، خیلی هم خوب. استاد شما نکته‌ای ندارین
در مورد
مستندهایی که آقای مهمون عزیزمون؟
بله، عرض کنم به خدمتتون که این کار مستند خیلی مشکله.
بله.
چون زمانی که اومدن مستندی از زندگی من تهیه بکنن، شبکه مستند، دیدم که یه بله ما گفتیم آقا افتادیم تو مخمسه، بیا برو، خیلی مشکله بری اونجا و محل اصلی رو پیدا کنی، چون مستند دیگه.
بله.
باید واقعیت ها رو بگی.
همینطوره.
این عزیز
مستند یعنی واقعی دیگه.
این عزیزی که الان اصلا من واقعا لرزه به تنم افتاد، خدا شده این آقای شاه محمدی عزیز میگو آقا هوا نبوده اونجا، دمای درجه هوا خیلی پایین بوده، اله بوده، فشار بوده اینا. ببین این ساختن یه همچین مستندهایی خیلی کار میبره، مشکله و باید یعنی کمک مالی بشه که فراوون باید دستش بگیرن حسابی، که من نمیدونم شده نشده، اینش
میشه ان شاء الله. سر درد دلشو وا نکنیم، اولش کلی آقای شاه محمدی درد دل کرد
واقعا. ولی... عالی آقا دستش درد نکنه به خدا،
ولی متاسفت کنه
به خدا.
و امیدوارم که واقعا حوزه مستند در حوزه فیلمسازی یا در هنر هفتم جدی‌تر گرفته بشه به دلیل اینکه به نظر میرسه مردم خیلی ارتباط خوبی، اصلا از استقبالی که در جشنواره سینما حقیقت توسط مردم صورت گرفت، در سنوات مختلف صورت گرفته، نشان از اینه که مردم با فیلم ها و آثار مستند ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن.
چون حقیقت عزیز،
چون حقیقت. آفرین
آقای توکلی عزیزی که استاد آذری اسم بردن سال هاست دارن توی زمینه، اگر اشتباه نکنم، اساتید دوبله و رادیو قدیم کار میکنن و مستندهای خیلی زیادی کار کردن که یک قسمتش هم در مورد استاد آذری بوده.
بله.
و مجموعه‌ای که ایشون خودشون به تنهایی من فکر کنم 15 سال دارن این کار رو میکنن، 10-15 سال فقط متمرکز شدن برای اینکه این عزیزانی که ما الان خیلی هاشون هم بعد از ساخته شدن فیلم هاشون متاسفانه
از دنیا رفتن
و فکر کنید مثلا آقای توکلی این کار رو انجام نمیداد، چقدر حیف میشد که مثلا ما مستعدهایی که مثلا راجب استاد تهماسب که آخرین نفرشون بود ما
داشتیم،
مثلا این مستعد الان وجود داره و برای اینکه ما با استاد تهماسب آشنا بشیم میتونیم به اون مستند مراجعه کنیم.
همیتون.
و این یکی از حالا چون آقای آذری یکی از شاخه های مستندی که چقدر ارزش میتونه داشته باشه، چقدر بعداً محل مراجعه میتونه باشه و بجز ارزش دیدن تو لحظه مخاطب و ارتباطش، ارزشی داره که هر چقدر زمان بگذره این ارزش بیشتر مشخص.
آقا خیلی ممنون
از شما، درد نکنه،
مخلص،
خدا حفظت کنه، خوشحال شدیم، محبت کرد،
من خوشحال شدم که صداتون شنیدم،
قربونت برم، مرسی،
ممنون وقتی که در اختیارم گذاشتید،
ممنونم، ممنونم که مستند میسازید، دمت گرم، یعنی حقیقت میسازید، دمت گرم،
سلامت باشین، بزرگوارین، متشکرم، قربان شما، خدا حافظ.
هنوز و همچنان رادیو نمایش استودیو 8.
با سلام خدمت آقای علیگیر، آقای مرشد آفر احسن بودشون، من اگر بازیگر بودم بهترین بازیگری رو در نقش مرحوم چنگیز جلیلمند و آقای منوچهر اسماعیلی صحبت کردم، یادشون بخیر، هیچ وقت من یادم نمیاد آقای چنگیز شدن بسیار صدای عالی داشت، صداشون خیلی قشنگ بود، و آقای منوچهر اسماعیلی بسیار جای صدای باحالی داره، آقای منوچهر اسماعیلی هیچ وقت یادم نمیره، صداشون خیلی عالیه، اصلا صدا آقای منوچهر اسماعیلی واقعا همیشه من یادم نمیره، برام یه خاطره است به خدا، انگاری که جلو چشتون دارم صحبت میکنم، میگه خوده بخیری چه صدای باحالی داره، مخصوصا جای منوچهر اسماعیلی. یا آقای چنگیز جلیلمند دست همیتون دست نکنه، اگر بازیگر بودم جای این دوتا صحبت میکردم. ممنون، بختیاری، خدا نگهدار.
دو تا صدا پیشه که صداهاشون ماندگار در ذهن خیلی ها و در ذهن در قلب خیلی از ماها، درسته های آذری؟
اینا پایه های دوبله بودن واقعا.
بله.
دستشون درد نکنه و انشالله که خدا رحمتشون کنه و باقی عمر بقیه دوستان دوبلوری که الان دارن مشغول فعالیت هستن و خدا بهشون سلامتی بده. یکیشون دوست عزیز بزرگ کنم جناب آقای منوچهر والیزاده است، یه کمی چه سالت داره الان بهتر
شد، دعا کنیم برای بهبودی استاد منوچهر والیزاده. آقا مصطفی کرمی از شهر قدس گفته من اگه بازیگر بودم نقش یه بچه اوتیسم یا نقش یه کولبر یا نقش یه فرد زوالگرد رو بازی میکردم تا مردم بیشتر با مشکلاتشون آشنا بشن.
آفرین.
گفتن که
گفتم شنیدم میخوای آواز بخونی،
من
گله گفتی گفتن که
منو چی به این کارا،
نه
استاد، دکتر
صدات خوبه،
دکتر جون. آقای محمد شاملکی از تهران گفته که شاید مجریا و بازیگرای شبکه نمایش مثل سوپر استارای سینما و تلویزیون درآمد نداشته باشن یا دیده نشن. اما صدای دلنشین شما در اعماق وجود شنونده ها می نشیند و و در آخر این لال شدم.
نه.
و در آخر این صداست که
احساسی میمارد. شدی. آره. احساس. آره. برای اینکه از ما تعریف کردن. آره دمشون گرم.
آره واقعا. آقای هاشمی گفته که من خیلی دوست داشتم نقشه روحانی رو بازی کنم که کارگر باشه، یعنی هم روحانی باشه هم خودش کار بکنه، کار یدی یعنی کار فیزیکی
میفهمم،
کارگر باشه. اینم یه نگاهه. و موضوعمون این بود که ازتون خواستیم بگین، یعنی این جمله رو تکمیل کنیم که اگر من بازیگر بودم
چند تا نقطه.
آره بقیهش رو شما باید پر میکردین و پر بکنین. حالا اگر وقت هستن و 3075 هنوز وقت هست به ما پیامک بزنین لطفا و بگین که اگر شما بازیگر بودی چیکار میکردی. گفته اگه قرار بود که نقشی رو بازی کنم دلم میخواست نقش دیوونه ها رو بازی میکردم. علی محمدزاده از مشهد زیبا آقا ببی چی گفته، فقط
بگو چی
گفته. سلام خدا قوت به آقای عبیری و دکتر فوق زیبا بزرگوار آقای منوچهر آذری.
بابا من دیگه نمیدونم با این عنوان ها چجوری امشب برم تو خونه.
بعد گفته من اگه بازیگر بودم نقش اول فیلم کمدی بازی میکردم تا دل مردم عزیز به خصوص پدر مادرای عزیز و بچه‌ها رو شاد کنم.
دمت گرم دمت گرم. بسم الله بفرما بیا بازی کن.
آقای دکتر فوق زیبا بزرگوار
استاد آذری
سلام، عصر شما بخیر باشه. عرض کنم که اگر من یک بازیگر توانایی میشدم دوست داشتم نقش یک منتقد اجتماعی رو بازی کنم که همیشه اون دوربین عکاسیش رو دوششه و میره توی به اصطلاح متن مردم، حالا حاشیه نشین ها، مناطقی که به اصطلاح مشهورن به اینکه زخمای اجتماعی دی. سعی میکردم یه مدت کوتاهی رو زندگی کنم ببینم آیا واقعا منی که منتقد اجتماعی هستم اصلا میتونم بفهمم که اون داره چی میکشه یا نه. من بهروز مرتضایی هستم عزیزم.
خیلی ممنونم آقای مرتضایی عزیز. اما یه نکته بگم استاد.
بگو همه جا.
دیروز سال روز آتش سوزی ساختمون پلاسکو بود. میخوایم یه یادی بکنیم از شهدای آتش نشانی که در سیوم دیما پیکر خیلی از عزیزایی رو که در آتش سوزی ساختمان پلاسکو زیر آوار موندن رو بیرون کشیدن و آتش نشانهای عزیزی که همیشه از عزیزترین داشته خودشون یعنی جان عزیزشون میگذرن به دل آتیش میزنن برای اینکه جان عزیز خیلی ها رو نجات بدن،
جان برکف
همینطوره، خوش درخشیدند همیشه و همیشه درجه یک در ذهن همه ما ماندگارن. روح همه شهدا به ویژه شهدای آتش نشان شاد و نام و یادشون هم گرامی باد انشالله.
جذاب‌ترین حادثه زندگیم رفت دیوانگیم رفت. تو می‌روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان می دهد از دور.